تولید شده و در دسترس بیمار است، به عنوان به صورت یک قرصی است که زانو مصرف میشه و طی مدت 3 ماه اگر این بیمار این دارو رو مصرف کنه به طور کامل درمان میشه.
خیلی پس نکته جذاب و جالب میتونه باشه، چه به لحاظ هزینه‌ای چه به لحاظ عملیات و اجراییش، که چون وقتی ظرف 3 ماه میتونه با یک هزینه اندکی که چون تولید داخل هست بله. میتونه باشه، میتونه درمان بشه. فقط میمونه بحث خیلی جدی به نام تشخیص، یعنی شنونده ها باید جدی بگیرن داستان تشخیصو.
بله خب ما میدونیم که کبد شب بیشتر ناشی از حالا نوع سبک زندگی است که متأسفانه در پیش گرفتیم، مصرف فست‌فودها، کم تحرکی و اینجور موارد که باعث میشه خب کبد شب بیشتر تشدید بشه و در نهایت هپاتیت سی، و اگر درمان نشه نهایتا پیوند کبد و اگر هم موفق نباشه منجر به مرگ بیمار میشه.
البته ناگفته نماند که کبد چرب و هپاتیت سی با هم دیگه یکی نیستن، ولی یکیشون خروجی دیگری است.
بله
میتواند کبد چرب نشانی از اون باشد یا منتج به اون بشه.
بله خب کبد چرب یک علامت در واقع یک پیش‌زمینه برای ابتلا به هپاتیت سی خواهد شد.
و واقعیت امر اینه که اگر که بپذیریم که به هر حال هپاتیت بیماری ویروسیه، شاید عوامل دیگری رو هم در ماجرا دخیل بدونیم، اما با افزایش ورود یا حضور 35-40% افراد بالای 40 سال کشور به حوزه کبد چرب، صورت مسئله است که می تواند با این دارو به هر حال درمان بشه و پیگیری بشه. نیاز به تشخیص داره دوستان، به ویژه که سبک زندگی امروزی نمیذاره که ما به سادگی به هر حال دست برداریم از شیوه زندگیمون. اگه نکته‌ای هست ببشنیم حبیب جان، در خدمتیم.
خب روزهای گرم ساله و میدونیم که بالاخره هوای گرم خودش یک جوری به نوعی سلامت مردم رو تهدید میکنه، اونم
بله.
خاطر تبخیر زیاد و آب بدن و در نهایت تعریق، که متخصصین تغذیه عنوان میکنن که خوردن 10 نوع میوه در این روزهای گرم سال به نوعی میتونه جبران پذیر این مشکلاتی باشه که ناشی از گرمای هوا است.
البته مشکلات دیگه ای رو ممکنه به وجود بیاره به ویژه با قیمت هاش، ولی ما امیدواریم که به هر حال میوه های ارزان باشن. اینا که
خب از بین این 10 میوه که گلابی و انگور و آلو و هلو و انبه و انجیر و در واقع آناناس و خربوزه و شلیل و هندونه هستن، من فکر میکنم که به نوعی بشه خربوزه و هندونه رو،
آره اونا میوه های به هر حال سمت ما هستن تو شهر، میوه های ما بچهای پایین شهر هستن
دقیقاً. خب با توجه به نرخ میوه که حالا ما داریم، این 2 قلم رو حداقل میشه به نوعی استفاده کرد.
بله
چون واقعا خربوزه و هندونه یکی از میوه‌های سرشار از مواد مغذی هستن. هندونه واقعا ویتامین‌های آ و ب3 رو داره و این رنگ قرمز هندونه باعث میشه که در واقع مصرف هندونه باعث میشه کاهش خطر سکته مغزی رو داشته باشیم و همچنین کاهش فشار خون، که خب در نوع خودش میتونه واقعا مورد توجه قرار بگیره که حتما مصرف بشه مثلا تو روزهای گرم سال.
هندونه و خربوزه رو از دست ندین، با این موهبتایی که جناب احسنی پور گفتن واقعا خوردنیه و بسیار بسیار مفیدم هست آقا با این فرمایش شما.
بله و خربوزه
من پیشنهاد میکنم از هفته آینده درون استدیو در ساعت پخش فرصت به هر حال خیابان فرصت حتما هندوانه رو هم لحاظ بفرمایید.
من حسن در خدمت.
البته تهیه کننده اشاره فرمودن که ما یه اشاره خاصی فرمودن راجع به این که هست و انشالله تهیه میکنیم، منم پذیرفتم، کاملا هم قانع شدم. خیلی ممنونم جناب احسنی پور عزیز که در استودیو بودین، تا این ساعت شب ما رو همراهی کردین و در بخش سلامت هم در خدمت شما بودیم. برقرار باشین، خدا نگهدار.
قربان شما.
یک کمی اخبار دانشگاه رو بشنویم برگردیم، که فکر کنم هم جناب امجدیان هم من یک کوچولو فکر کنم حرفای گفتنی راجع به 2 بزرگواری که پیشتر صحبت کردیم داریم که خدمتتون تقدیم خواهیم کرد.
اخبار دانشگاه.
خدمت شما مخاطبان گرامی، در دقایق پیش رو شنونده آخرین اخبار و رویدادهای مربوط به دانشگاه‌های کشور خواهید بود. صحبت‌های خانم منیژه هاشم‌خانی، کارشناس ارتباط با رسانه‌های دانشگاه صنعتی امیرکبیر را درباره آخرین اخبار این دانشگاه می‌شنوید.
با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز، من نژاد هاشم‌خانی هستم، کارشناس ارتباط با رسانه‌های دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی هوافضایی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان اولین دانشکده مهندسی هوافضایی کشور با حمایت سازمان‌ها، ارگان‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور با هدف ارائه و معرفی نتایج تحقیقات و دستاوردهای محققان این حوزه اقدام به برگزاری 18مین کنفرانس بین‌المللی انجمن هوافضای ایران در بهمن ماه سال جاری کرده است. در این کنفرانس در محورهایی همچون ایرودینامیک، پیشرانش، دینامیک پرواز و کنترل سازه‌های هوافضایی، علوم و فناوری فضایی و هوانوردی بحث و تبادل نظر می‌شود. برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی در زمینه مرتبط با فعالیت‌های هوافضایی از دیگر برنامه‌های جانبی این کنفرانس است. علاقمندان برای ارائه مطالب آموزشی خود در این کارگاه‌ها می‌توانند تا 15 مهر ماه سال جاری درخواست خود را به دبیرخانه کنفرانس ارسال کنند. در رتبه‌بندی 2019 شانگهای در حالی 32 دانشگاه از کشور جزء 500 دانشگاه برتر دنیا قرار گرفتند که دانشگاه صنعتی امیرکبیر در 15 موضوع این رتبه‌بندی جزء دانشگاه‌های برتر دنیا قرار گرفت. ضمن آنکه در رشته مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و علوم پزشکی تهران در لیست 300 دانشگاه برتر دنیا وارد شدند. بر اساس آخرین رتبه‌بندی نظام شانگهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر در 15 موضوع مهندسی دریا، مهندسی متالورژی، مهندسی شیمی، مهندسی مواد، مهندسی کامپیوتر، مهندسی عمران، مهندسی اتوماسیون، مهندسی مکانیک، مهندسی برق و الکترونیک، ریاضیات، مهندسی مخابرات، مهندسی علم و فناوری ابزارآلات، مهندسی پزشکی، مهندسی انرژی و مهندسی معدن در لیست دانشگاه‌های برتر قرار گرفت. در رشته مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر با رتبه 38 در جمع دانشگاه‌های برتر این حوزه قرار گرفت. انتخاب استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان بانوی برگزیده صنعتگر. دکتر سهیلا سلحشور کردستانی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مراسم روز صنعت و معدن به عنوان بانوی برگزیده صنعتگر معرفی شد. دکتر سهیلا سلحشور کردستانی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر که به عنوان بانوی برگزیده صنعتگر معرفی شده است، در مراسم روز صنعت و معدن به نقش برجسته زنان کشور در شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها اشاره کرد. وی تأکید کرد دانشگاه صنعتی امیرکبیر امکان ارتباط صنعت و دانشگاه را توسعه داده است. چاپ اولین اثر مشترک عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در انتشارات بین‌المللی اشپرینگر. با توافق میان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با انتشارات بین‌المللی اشپرینگر، اولین اثر تألیف عضو هیئت علمی این دانشگاه در اشپرینگر به چاپ رسید. یکی از مهمترین اهداف انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر که در نقشه راه آن پیش‌بینی و مندرج شده، همکاری با ناشران بین‌المللی در انتشار کتب مشترک است. برای نیل به این هدف در تابستان سال 1395 تفاهم‌نامه‌ای با انتشارات بین‌المللی اشپرینگر منعقد و مقرر شد کتب مورد تایید انتشارات این دانشگاه که به زبان انگلیسی تایپ شده و به تایید شورای چاپ و نشر دانشگاه رسیده است، برای انتشار مشترک در سطح جهانی به انتشارات اشپرینگر ارسال شود. در مهر ماه سال 1397 یوهانا شوارز، نماینده انتشارات اشپرینگر، ضمن حضور در انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در جلسه با دکتر سعیدی رئیس اداره انتشارات دانشگاه در خصوص نحوه عملیاتی کردن مفاد این تفاهم نامه بحث و تبادل نظر کردند. در این جلسه مصوب شد که برای این منظور نخستین اثر تألیفی توسط آقای دکتر بهروز وحیدی به نام تست‌های تایید کیفیت برای سیستم‌های عایق برق ترانسفورماتور پس از گذرانیدن مراحل پذیرش، داوری و تکمیل فرمت مورد نظر انتشارات اشپرینگر برای انتشارات به این مرکز نشر ارسال شود. این اثر تألیفی پس از تایید و پذیرش انتشارات اشپرینگر در تیر ماه سال جاری بر روی وبسایت این انتشارات قرار گرفت. تا فرصت بعدی که شما را در جریان اخبار و رویدادهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر قرار دهم، خدا نگهدار.
صحبت‌های خانم هاشم خانی، کارشناس ارتباط با رسانه‌های دانشگاه صنعتی امیرکبیر را در خصوص آخرین اخبار و رویدادهای این دانشگاه شنیدید. خدا نگهدار.
ضمن تشکر از خانم هاشم خانی به عرضتون میرسونم که اینجا استدیوی رادیو گفتگوست و ما خیابان فرصت رو داریم تقدیم حضورتون میکنیم با موضوع محوری عدالت آموزشی. فرمایشات شما رو هم انتظار داریم که بشنویم بر روی 301035 و تلفن‌های 2786-1035 و 2265-2285. اگر نقطه نظری دارید بفرمایید، به ویژه راجع به اینکه عدالت آموزشی آیا در کشور ما برقرار هست یا نیست. اگر نیست مصادیقی از اون رو اگر خواستید یاد کنید و احیاناً در این یک ساعت پیش رو به ویژه به سراغ راه حل‌ها می‌خوایم بریم، یعنی در کمتر از یک ساعت 45 دقیقه پیش رو که البته دو آیتم دیگر یا سه آیتم دیگر هم داریم که به هر حال فرصت ما رو اندک می‌کنه. آقای دکتر امجدیان از این دقیقه به بعد در خدمت بیشتر به سمت موضوع راه حل ها بریم، اگرچه فرمایشات شما رو هم حتما نمیخوایم از دست بدیم، به ویژه راجع به صحبت های دو بزرگواری که اومدن روی خط در خدمت.
خیلی متشکرم و خسته نباشید. بگم خدمت جناب عالی ارشاد که یکی از نکاتی که باید در مورد عدالت آموزشی بهش توجه کرد اینه که توجه به تفاوت ها به معنی جداسازی نیست. ببینید ما گاهی استنباطمون از در واقع این عدالت آموزشی که میگیم به تفاوت‌ها باید توجه بشه، فکر می‌کنیم باید جدا شن، این دانش آموزان رو جدا کرد، اونایی که استعداد بالاتر دارن باید جدا کرد، اونایی که
نمی‌دونم درس تیتوشان درست کنیم، مدرسه نمی‌دونم کندوشان درست کنیم، کار غلطی که
این در واقع خودش یعنی خلاف
عدم عدالت آموزشی،
یعنی شما فرصتای رو برای کسانی ایجاد می‌کنی که برای دیگران ایجاد نمی‌کنی، همین که فرصت نابرابر میشه دیگه.
حتی جفا به خود امروز تجربه نشون داده که جفا به خود اون تیزهوشانه وقتی جدا شدن.
ببینید وقتی اونها ببینید یه حالت به اصطلاح خبره پروری یا به اصطلاح صورت میگیره، افرادی که دچار در این مدرسه ها تحصیل میکنن پژوهش‌های متعددی این رو نشون میده که اینها توقعشون از جامعه بیشتره، اینا خودشونو بزرگتر و برتر میبینن از جامعه، لذا نگاهی که به جامعه و افراد جامعه دارن نگاه متفاوتی است.
تطبیق پذیری، انعطاف پذیری، همه اینا از روی میره در بین.
لذا حالا اثرات اینچنین برای دانش آموز در جامعه داره هیچ، ولی اساسا مخالف عدالت آموزشی است. لذا اینو من یادمه در زمان آقای حاجی بابایی مدارس نمونه دولتی رو اینگونه پیش بردن که با گسترش اینها خواستن که از این به اصطلاح استراتژی گسترش موجب بشن که این تفاوت از بین بره.
یکی از شاید ضعف‌های دکتر میان کلامتون اینه که ما اساساً مسئله محور داریم حرکت میکنیم به جای راهبرد محور بودنمون، یعنی به جایی که بیایم صورت مسئله رو از بن درست حل بکنیم داریم تمام تلاش و تمرکزمون رو گذاشتیم فقط روی خود مسئله، به جای که بیایم روی اصل مسئله به معنای بنمایه یا زمین ساز و زیر ساخت اون مسئله فکر کنیم و اون زیر ساخته رو درست بکنیم که مسئله حل بشه، میایم فقط به رویه مسئله و زاویه اولیه مسئله فکر
کنیم. ببینید یکی از نکاتی که حالا من در فرمایشات آیه دکتر به اصطلاح کمیسیون آموزش تحقیقات اسمش فراموش
جناب آقای میرزاده
دکتر میرزاده به اصطلاح متوجه شدم. ببینید ما در مورد تحول، استراتژی تحول چند تا مفهوم رو باید توجه کنیم. اول فهم مشترک، بعد نگرش مشترک که منتج به عمل مشترک.
عمل مشترک
ما اگه فهم مشترک نداشته باشیم راجع به عدالت آموزشی، میگه هر کی از زن خود شاد یا من
بله.
مطمئن باشید که فهم ناصحیح یا فهم غیر مشترک از یه مفهوم مثل عدالت آموزشی موجب میشه که در جهتگیری نسبت به سیاست گذاری ها کاملا اون جهت رو ببره.
متاسفانه
من بیشتر سیاست های عدالت آموزشی رو در کشورم به صورت توجه به کمیت ها میدونم تا به ابعاد دیگه، یعنی بعد به اصطلاح کیفیت رو خیلی بهش توجه نداریم، فقط تمرکزمون رو کمیت، اون هم خیلی ناقص. حالا من بعضیش رو عرض میکنم خدمتتون، مثلا فرض کن سالانه دانش آموزی رو ما اختصاص میدیم برای همه کشور یک میزانه بدون توجه به ذریب محرومیت اونها.
بله متاسفانه
ما دو شاخص برای اختصاص بودجه به آموزش و پرورش داریم، یکی تعداد دانش آموزه و دوم عملکرد سال گذشته، یعنی این هیچگاه کیفیت رو در آموزش و پرورش بالا نمیبره، یعنی مانع تحوله. لذا ما باید واقع بین باشیم نه فقط تعداد دانش آموز، پس کیفیت چی میشه؟
درست
صحبت کردی. پس به اصطلاح توجه به کیفیت در آموزش پرورش چی میشه؟ عملکرد سال قبل که ما 10% تورم داریم، میگه ما 10% پس به اعتبارات آموزش پرورش اضافه میشه، پس بنابراین آموزش پرورش در جام میزنه، عملا کاری رو از پیش نمیبره. بعد نکته دیگه که باید عرض کنم خدمت شما که این کلاس‌های کوچک رو که من عرض کردم، این رو من خودم کلاس‌های کمپایی شروع کردم اتفاقا تدریس رو.
بله.
از کمپایی شروع کردم، ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، ارشد خدمت، بعد دانشگاه، کارشناس بودم تا مدیر کل، آخرین مسئولیت من مشاور معاون وزیر بوده، قشنگ اینا رو می‌شناستم. 10 سالم 10 حوزه در وزارت آموزش و پرورش هم کار کردم. 20 سال.
یعنی
همه حوزه ها رو می‌شناستم که اینها چرا نگاهی دارن، اصلا اشکالات کجاست. این که عرض می‌کنم از سر به اصطلاح ناآگاهی نیست، کاملا با عمق
با گوشت و پوست آشنا هستم. خودتون
کاملا درک کردم. ببینید وقتی عدالت آموزشی رو مطرح میکنیم به بعضی از بعداش میپردازیم. خیلی چیزا تو عدالت آموزشی مطرحه. مثلا من یه شاخص رو میگم، شما نسبت نیروی اداری با آموزشی، یکی از شاخصایی است که واقعا عدالت آموزشی رو تحت شعاع خودش قرار میده. چون نسبتی به نسبت اینقدر شما نیروی اداری دارید که اصلا نیروی آموزشی واقعا تحت شعاع قرار گرفته. ما در کشور 720 تا منطقه آموزشی داریم، در حالی که در کشور ما بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری باید به تناسب هر فرمانداری اداره تابع دستگاه رو داشته باشیم.
بله.
مثلا اگه تهران دو تا فرمانداری داره، یه فرمانداری شمیران و یه فرمانداری مرکزی، حالا شهرره هم جزو شهرستانه تهران الان آموزش پرورشش هست، باید قاعدتا دو تا اداره آموزش پرورش داشته باشیم.
ما 20 تا منطقه آموزش پرورش،
19 منطقه آموزش پرورش داریم. شما فکر کنید 19 منطقه، 19 تا حالا 50 نفر شما بگیرید، نه زیاد، این 19 تا 50 نفر میشه، البته 100 نفر هم دارن.
بله.
اصلا 2000 تا اینا نیرو دارن. شما فکر کن این بشه 5 تا منطقه، مرکز، شمال، جنوب، غرب، شرق، 5 تا منطقه آموزشی همه رو اداره میکنه. و خود همین ادارات آموزش پرورش مانع مدرسه محوری نسل، اصلا اینا اجازه نمیدن مدرسه اختیار داشته باشه.
خود این نکته که آقای دکتر، این نکته که الان داریم میگیم تو همه ابعادشه. ما یه چیز عجیبی داریم، اونم این که دیگه تقریبا الگوی منسوخ شده است که در گستره جغرافیایی به با وسعت ایران بماند، که حتی با وسعت‌های خیلی کوچکتر از کشورهای اروپایی هم این نکته که عرض می‌کنم رعایت میشه. حتی کتاب‌های آموزشی ما یکسانه. بله. این تقریبا منسوخ شده است. بله. همین کشورهای دوربرمون مثلا ترکیه، ما استان‌های مختلف لزوماً کتاب‌های آموزشی یکسانی ندارند.
ببینید یکی از نکاتی که باید در عدالت آموزشی بهش توجه کرد اینه که تمرکز مانع عدالت آموزشیه.
بله.
اصلا تمرکز خودش مانع عدالته، چون همه رو یکسان می‌بینه.
بله دقیقاً.
می‌خواد همه رو یه جور توجه کنه و اساساً نگاه افلاطونیه. این نگاه افلاطونی با آموزش پرورشی که باید حتما حاکمیت قدرت این رو داشته باشه که بتونه عدالت رو گسترش بده و همه رو یکسان ببینه.
این نگاه افلاطونی با آموزش پرورشی خیلی نکته کلیدیه ها. یعنی اینکه ما نه در بخش آموزش، در همه ابعاد عدالت اجتماعیمون، عدالت سیاسیمون، عدالت فرهنگیمون باید بهش توجه کنیم. اونم اینکه نمیتوانیم از الگوی یکسان پروری استفاده بکنیم برای توزیع عدالت. یه بخش دیگری رو آقای دکتر اگر اجازه بدین بشنویم با شنونده ها.
از اون روزا تا امروز
دکتر رضا دانشمند، روانپزشک، متخصص و پژوهشگر در حوزه اعتیاد.
آقای دکتر، شما می‌فرمایید متولد چه سالی هستین؟
من متولد 1353 در مشهد هستم.
یادتونه شبی که کنکور دادید چه حس و حالی داشتید؟
شب کنکورم رو یادم نمیاد راستش، نه خیلی، چون خیلی احتمالا حس استرام خیلی پررنگی نمونده تو ذهنم، ولی اون سال کنکورم یادمه که سال چهارم دبیرستان به اصطلاح با نظام اون موقع خوشترین سال زندگی من بود، یعنی خیلی خوش میگذشت بهم و خیلی خوب بود و فکر میکنم خیلی استرس و ماجراهای کنکور و اینا اذیتم نمیکرد اون موقع.
چطور ممکنه؟
نمیدونم چطور ممکنه، ولی به هر حال سالی بود که خب با دوستان با هم درس میخوندیم، خیلی کلاس کنکور مثل الان مد نبود، ولی به هر حال کلاسایی که میرفتیم با هم دیگه، اینکه صبح زودا پا میشدیم با هم دیگه میرفتیم پارک درس خوندن یا تا شب خونه یه نفر جمع میشدیم دست جمعی با هم دیگه درس خوندن، و خب حالا در کنار درس خوندن طبیعتا گپ و گفتا و صحبت چند تا نوجوان همسن و سال هم بود، بنابراین اتفاقا فضای خیلی جالبی بود برای من و خیلی سال خوبی بود برای من و خیلی خاطرات خوبی دارم از اون سال.
آقای دکتر میفرمایید این روند درس خوندن شما چطور بود؟ چه رشته ای قبول شدین؟ چیکار کردین؟ چطور درس خوندین؟
من دیپلم ریاضی هستم. اون موقع فکر می‌کنم الانم همینطوره، با دیپلم ریاضی هم میشد کنکور تجربی رو داد. راستش اگه بخوام بگم بهتون، من خیلی علاقه‌مند به رشته‌های مهندسی بودم و به ویژه مهندسی کامپیوتر که حالا به هر حال رشته تقریبا نوعی بود اون موقع. منتها تقریبا دو سه ماه سال تحصیلی که گذشته بود، یعنی آبان ماه سال 69 مثلا، با مشورت معلمین و نمیدونم خانواده و اینها تصمیم گرفتم که کنکور تجربی بدم. بنابراین زمان خیلی کمی داشتم برای خودم رو آماده بکنم برای کنکور تجربی. یادم نمیره که اون سال فکر میکنم جام جهانی هم بود، فکر نمیکنم، مطمئنم جام جهانی هم بود و تا نصف شب فوتبالمون هم نگاه میکردیم و بعدش درسای امتحان نهایی رو میخوندیم و بعدش هم میشستیم برای کنکور در پیشمون درس خوندم. بنابراین یه خورده تایم فشرده و سنگینی بود برای درس خوندن، ولی خب مجموع اینها سال رضایت بخشی بود، چون به هر حال هم نتیجه خوبی داشت، همین که خیلی فشار تو هم با استرس نبود برای من و تونستم طبیعتاً خب به هر حال با فضایی که خانواده فراهم کرده بودن و در کنار بقیه بچه‌ها و دوستایی که موقع هم دیگه درس می‌خوندیم، تونستم اون سال رو کنکور قبول بشم.
چی قبول شدی؟
من اون سال پزشکی قبول شدم.
بعدش چه کردین؟
پزشکای عمومی خب یکی دو سالی که طرح باید بگذرونن، طرح موظفشون، حالا آقایون در قالب طرح و سربازی و خانم‌ها در قالب طرح، طبیعتاً من هم یه دو سالی رو به شهرستان تربت حیدریه رفتم، در یکی از روستاهای اطراف تربت حیدریه مشغول به کار شدم. بعد خانواده من مشهد بودن ولی من برگشتم به تهران و در تهران مشغول به کار شدم توی یکی دو تا درمونگاه و سال 80، یعنی دو سه سال بعد از اینکه درسم تموم شده بود، تصمیم گرفتم که درسم رو ادامه بدم و برای تخصص خودم رو آماده کنم و بخونم. تو پزشکی شما دائم در حال کنکور دادنید، یه کنکور ورودی دانشگاه رو میدید و بعد امتحانهای سخت و درسهای نسبتاً سنگین در داخل خود دوره پزشکی، دو تا امتحان جامعه رو حتی اقل باید پشت سر بگذارید تا وارد مراحل بالاتر بشین در دوره پزشکی عمومی. پزشکی عمومی که تموم میشه تازه دوباره باید یه کنکور خیلی سخت و فشرده و سنگین رو پشت سر بذارید تا اجازه ورود به دوره آموزش تخصصی یا به اصطلاح دوره دستیاری یا رزیدنتی رو داشته باشه. من تقریبا یک دو سالی برای اینکه بتونم امتحان رزیدنتی قبول بشم درس خوندم. سال 82 دانشگاه علوم بهزیستی و تمام بخشی تهران رشته روانپزشکی رو انتخاب شدم. از یه مقطعی به بعد توی دوره طب عمومی به رشته روانپزشکی علاقه‌مند شدم. همیشه از یکی از اساتیدم یاد میکنم به هر بهانه و فرصتی که باشه و همیشه براشون آرزوی سلامتی دارم، آقای دکتر محسن کیانپور استاد روانپزشکی ما بودن در اون مقطع و منش بسیار خوب ایشون، دانش بسیار خوب ایشون خیلی از من و هم کلاسی هام رو علاقمند کرد به رشته روانپزشکی و من واقعا از سال سوم چهارم پزشکی وقتی که با ایشون آشنا شدم تو محیط بیمارستان‌های روانپزشکی قرار گرفتم، کلینیک‌های روانپزشکی رو می‌رفتم، علاقمند به این رشته شدم و گفتم که درسم رو در همین رشته میخوام ادامه بدم. بنابراین در امتحان دستیاری هم تمام هم غم و انگیزه من این بود که فقط رشته روانپزشکی رو انتخاب کنم. هیچ رشته دیگه‌ای رو راستش غیر از روانپزشکی انتخاب نکرده بودم و تمام انگیزم فقط این بود که روانپزشکی رو شروع کنم. بنابراین کاملا با برنامه قبلی برخلاف کنکور پزشکی که شاید خیلی سریع و خیلی به اصطلاح بدون پیشبینی دراز مدت تصمیم گرفته بودم که پزشکی شروع کنم، ولی این بار روانپزشکی رو خیلی با برنامه‌ریزی قبلی شروع کردم و خوشحال هم بودم و هستم از رشته‌ای که انتخاب کردم بسیار زیاد.
آقای دکتر میشه بگین الان شغل شما چیه؟ الان چه میکنید؟ الان کجا هستید؟
من روانپزشک هستم. مدتی در یکی از بیمارستان‌های دولتی فعالیت میکردم ولی از اونجا هم انصراف دادم و اومدم بیرون و الان کاملا به صورت مستقل توی مطب شخصی خودم در تهران مشغول به کار هستم. کار روانپزشکی عمومی رو به طور عام انجام میدم، بیماران زیادی دارم، اما توی 10-15 سال اخیر پژوهش‌های فراوانی تو حوزه اعتیاد داشتم. نمیتونم بگم فراوان چون خیلی از دوستان هستن که بیش از من کار کردن، ولی پژوهش‌های زیادی توی حوزه اعتیاد داشتم و به طور تخصصی توی حوزه اعتیاد مطالعه کردم، آموزش دادم، پژوهش انجام دادم و فعالیت بالینی هم انجام میدم در کنار کارهای دیگری که در حوزه روانپزشکی انجام میدم.
آموزش، راجب عدالت آموزشی چون داریم صحبت میکنیم، من واجب میدونم که اشاره به این نکته بکنم که آموزش اگرچه خودش ابزار یا دستاویز یا راه رسیدن به توسعه است، در بعضی از نگاه ها حتی مبنای توسعه است، اما خودش هم جز مشتریان و مصرف کنندگان بلا منازع توسعه خواهد بود. لذا اگر ما انتظار داریم آموزش توسعه یافته‌ای داشته باشیم، نیازمند اینیم که بدنه فکری و اجرایی توسعه یافته در کشور رو هم نظاره‌گر باشیم تا آموزش هم به عنوان یکی از مصرف کنندگان توسعه خودش هم بتونه به توسعه واقعی خودش کمک بکنه. آقای دکتر از شما بشنویم راه حل ها.
من یه تأکیدی به فرمایش شما داشته باشم که آموزش و پرورش شاخص اساسی توسعه است، توسعه آفرین است و خود محصول توسعه است.
محصول توسعه است. دقیقا.
یعنی کشور توسعه یافته با آموزش و پرورشش توجه خواهد کرد و این به صورت تصاعدی بالاتر میره، رشد پیدا میکنه و تقویت میشه. عرض شود که بریم روی راهکارهایی که باید تقویت بشه به اصطلاح عدالت آموزشی در کشور. ببینید یکی از مهمترین نکاتی که من بهش اشاره کردم به عنوان اینکه تنوع در مدارس و جداسازی دانش آموزان رو به عنوان یه نقص و مسئله عرض کردم، راهش اینه که ما کیفیت رو در تمام مدارس گسترش بدیم به جای اینکه به مدرسه خاص ببریم. و این کیفیت وقتی گسترش پیدا کرد، عدالت به معنای واقعیش گسترش پیدا میکنه، یعنی به همه جا میره به جای اینکه یک جا فقط. چون تأکید ما فقط به کمیت نیست، به کیفیت. الان انتظارات مردم بر کیفیته چون آگاهیشون بالاتر رفته.
دقیقاً.
به خاطر همین میبینید که اگه مدرسه غیر دولتی ایجاد میشه، به این دلیلی که در واقع به توجه به تفاوت‌ها نمیشه در مدرسه دولتی، چون یکسان میبینن و همینطور به اصطلاح موضوع حق آزادی خودش یک شاخص عدالته.
بل.
آزادی انتخاب باید داشته باشه.
بل. بل.
ما نمیتونیم محدود کنیم بگیم شما مجبورید این مدرسه و مجبورید این رشته رو بخونید
و حتی مجبورید این کتاب رو بخونید.
اینا خودش، یعنی همه اینا مانع عدالته. هر کجا که آزادی رو، انتخاب رو از بین ببریم، اونجا عدالت رو تقریبا از بین بردیم. لذا ما باید بیایم مدرسه ها رو کیفیت رو در همه مدرسه به اصطلاح گسترش بدیم و به
نظر زمینه ساز اون اتفاقی که شما فرمودین بشیم، یعنی به جای اون که بخوایم دیکته کنیم انتقال بدیم یک کپی از معلم به دانش آموز انتقال بدیم و در آرمانی ترین شرایط نسخه بهتری یا حالا مشابه معلم درست بکنیم، فرصت بروز و ظهور خود دانش آموز رو فراهم
ما دیگه بکنیم. اونجا اینجا به معنی اینه که در واقع کار معلم، من اعتقاد دارم کار معلم یاد دادن نیست اصلا،
مربیگری
واژه یاد گیری اصلا قبول ندارم. من میگم کار معلم ایجاد موقعیت یادگیری است.
دقیقاً
کار همینه.
چقدر زیباست این جمله، من تاکید مؤکد میکنم روش دوستان، ایجاد موقعیت و فرصت یادگیری.